چی حقوق از ما گرفته شده و ما از کدام حقوق خود محروم هستیم. ما امیدوار هستم روز برسه که در افغانستان هم ما بتانیم از عدالت اجتماعی صحبت کنیم و فرصت ها، حقوق، آزادی ها به همگی، به زنها و مردا و در هر طبقه اجتماعی یکسان باشه.
یکی از زنانی که پس از وضع محدودیت ها بر کار زنان شغل خود را از دست داده و نه حسنامش در گزاره ذکر شود نیست میگوید که وضعیت کنونی بیش از هر زمان دیگر عدالت اجتماعی و دسترسی برابر زنان به فرصت های اقتصادی را در افغانستان زیر پرسش برده است.
وضعیت فعلی زنهای افغانستان خیلی وخیم است از نگاه اقتصادی، چون هم طرف دولت محدودیت ها وضع شده و هم در اجتماع مردمی افغانستان کار بیشی وجود نداره که زنها از اون طریق همراه رعایت کنند و این وضعیت تاریکی، فقر، بی انضباطی اقتصادی را در اجتماع مردم افغانستان ایجاد کرده.
حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت محدودیت های گسترده بر آموزش، کار و رفت آمد آزادانه زنان بدون محرم وضع کرده است. اگرچه مقام های طالبان بارها تاکید کردند که حقوق همه شهروندان به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما بسیار از زنان و دختران افغانی این ادعا را در عمل قابل قبول نمی‌دانند. در کنار آن شماره از مردان نیز می‌گویند وضعیت اقتصادی و اشتغال در کشور پس از حاکمیت طالبان بدتر شده و فقر و بیکاری افزایش یافته است. یک باشنده کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدا در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بعد از حکومت طالبان نه تنها کار کم شده بلکه فرصتها مادونانه نیست. بسیار از خانواده و ویژه خانواده کنانوار خود را از دست دادن در وضعیت بسیار دشوار قرار دارند. وقتی فقر اینقدر زیاد شود و مردم به کار و کمک دسترسی نداشته باشند، عدالت اجتماعی عملا از بین میرود و فاصله میان فقیر و دارا هر روز بیشتر میشود.
بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی، فقر و بیکاری در افغانستان به گونه بیسابقه افزایش یافته و میلیون ها تن به کمک های بشر دوستانه و حمایت های اقتصادی نیاز دارند. در مقابل، مقام های طالبان میگویند وضعیت اقتصادی به اندازه ای که از سوی سازمان های بین المللی گزارش می شود وخیم نیست. شهروندان افغانستان اما در حال از عدم تحقق عدالت اجتماعی سخن می زنند که 20 فوریه مصادف با روز جهانی عدالت اجتماعی است. این روز هم ساله به هدف برجسته ساختن اهمیت برابری، کاهش فقر و تضمین حقوق برابر برای همه شهروندان در کشورهای مختلف جهان گرامی داشته می شود. عدالت اجتماعی به معنای آن است که هر فرد در جامعه بدون تبعیض جنسیتی، قومی یا اقتصادی بتواند با آموزش، خدمات صحی، فرصت‌های شغلی و یک زندگی مناسب دسترسی داشته باشد. کارشناسان اجتماعی تاکید می‌کنند که بدون دسترسی برابر به آموزش، کار و خدمات اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی در کشور ممکن نخواهد بود. عبدالرضا قدیل، کارشناس مسائل اجتماعی، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
محدودیت های وضع شده بر زنان در افغانستان عدالت اجتماعی را به طور جدی به چالش کشیده و متاسفانه موجب تعمیق فقر، بیکاری و نابرابری شده است. محرومیت نیمی از جامعه از آموزش و کار نه تنها نقص حقوق اساسی انسانی است، بلکه مانع توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی نیز می شود. تحقق عدالت اجتماعی در افغانستان با چالش اپارتاید جنسیتی روبرو است.
روز جهانی عدالت اجتماعی از سوی سازمان ملل در سال 2007 میلادی به هدف ترویج برابری اجتماعی، کاهش فقر و تقویت همبستگی اجتماعی در جهان نامگذاری شد و برای نخستین بار در سال 2009 میلادی به گونه رسمی گرامی داشته شد. موضوع روز جهانی عدالت اجتماعی در سال 2026 میلادی توانمندسازی شمولیت، پر کردن شکاف‌ها برای تحقق عدالت اجتماعی عنوان شده است. این موضوع بر ضرورت سیاست‌های فراگیر و اقدام‌های هدفمند برای کاهش شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی در سراسر جهان تاکید می‌کند. در حالی که جهان از روز جهانی عدالت اجتماعی گرامی داشت می‌کند، شماره از شهروندان افغانستان می‌گویند عدالت اجتماعی زمانی معنی پیدا می‌کند که مردم به ویژه زنان و دختران در عمل با آموزش، کار و خدمات اساسی دسترسی برابر داشته باشند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
از آغاز تهاجم تمام‌عیار روسیه بر اوکراین تا کنون این سوال مطرح می شود که آیا فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌ها می تواند چین را وادار سازد تا حمایت خود از مسکو را کاهش دهد یا خیر؟ آرش همایون با برخی جزئیات گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد.
از فوریه 2022 میلادی که روسیه تهاجم تمام عیار بر اوکراین را آغاز کرد، سیاستگزاران غربی در این مورد بحث کردند که آیا فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌ها می‌تواند چین را وادار سازد تا حمایت خود از مسکو را کاهش دهد یا خیر. اما با ورود این جنگ به پنجمین سال آن، حمایت چین عمیق‌تر شده و به گفته مقامات ارشد اروپایی که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کردند، چین از طریق خریداری انرژی، تأمین مواد معدنی حیاتی برای تولید تیارات بی پیلوت و جریان مداوم محصولات مصرف دوگانه مانند مایکرو الکترونیک و تجهیزات صنعتی یک شریان حیاتی اقتصادی را برای روسیه فراهم کرده است. یک دیپلمات اتحادیه اروپا که نخواست نامش افشا شود گفته به همین دلیل است که ما گفتگوهای دائمی با چینی ها داریم تا آنها را به این نقطه اجتناب ناپذیر متوجه سازیم. مقامات و تحلیلگرانی که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کردند میگویند چین از ارائه کمک نظامی مستقیم خودداری کرده، اما همکاری اقتصادی، تکنولوژیک و دیپلماتیک خود با مسکو را به گونه پیوسته گسترش داده. به گفته آنها این رابطه روبه عمیق احتمالاً در سال جاری بیشتر از پیش گسترش خواهد یافت و تلاش‌های حکومت‌های اروپایی برای تاثیرگذاری بر پیکینگ را دشوارتر ساخته. تحلیلگران میگویند مقامات چینی در آغاز از پیامدهای اقتصادی جنگ نگران بودند، اما بعد به این نتیجه رسیدند که این درگیری به نفع پیکینگ است، زیرا اروپا را به جای آسیا بر اوکراین متمرکز نگه می‌دارد. تأثیرات اقتصادی پیش بینی شده نیز تا حال برای چین ناچیز بوده و عمدتاً به پالایشگاه‌های کوچک مستقل نفت و شرکت‌های خصوصی بدون ارتباط عمده با اقتصاد بزرگ محدود باقی مانده. از فوریه 2022 بروکسل شماری از شرکت‌های چینی را به فهرست سیاه افزوده و آنها را بخش از زنجیرهای تأمین یا جریان‌های مالی مرتبط با تلاش‌های جنگی روسیه دانسته. انتظار می‌رود که این فهرست در 20مین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا که در 24 فوریه در 4مین سالگرد تهاجم روسیه بر اوکراین منتشر می‌شود باز هم گسترش یابد. اکنون چین بیش از 40% صادرات نفت روسیه را به خود اختصاص داده و به تأمین کننده اصلی محصولات مصرف دوگانه با اولویت بالا تبدیل شده. افزون بر این، شی جین پینگ رهبر چین با دیدارها و در مجموع 19 تماس تلفنی از زمان آغاز تهاجم تمام عیار مسکو بر اوکراین به کاهش فشارهای دیپلماتیک بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کمک کرده. گونر ویگاند، مقام ارشد سابق اتحادیه اروپا و پژوهشگر بنیاد مارشال جرمنی، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت
چین نمیخواهد روسیه شکست بخورد، اما در عین حال نمیخواهد که یک روسیه پیروزمند را در کنار خود داشته باشد. بنابراین نمیخواهد روابطش با اوکراین را قطع کند و همزمان تاکید میکند که از تمامیت ارضی اوکراین حمایت میکند.
روابط چین و روسیه در دهه‌های اخیر تحت رهبری شی و پوتین از رقابت دوران جنگ سرد به همسویی نزدیکتر تغییر یافته. مقامات غربی میگویند که به اعتمادی میان پیکینگ و مسکو همچنان وجود دارد، اما مخالفت مشترک آنها با فشارهای غرب بر این اختلافات غلبه میکند.
بیشتر از خبر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تیم ملی کرکت افغانستان با یک برد پرقدرت در آخرین دیدارش در برابر کانادا به سفر خود در رقابت‌های جام جهانی 20 اوره پایان داد. شماری از هواداران کرکت میگویند هرچند حذف افغانستان از این رقابت‌ها ناامید کننده بود، اما پیروزی قاطع در آخرین دیدار امیدها برای آینده این تیم را زنده نگه داشت و نشان داد که بازیکنان افغان توان رقابت با تیم‌های مطرح جهان را دارند. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
افغانستان در جام جهانی 20 اوره کرکت پس از انجام آخرین دیدار مرحله گروهی از این رقابت‌ها خداحافظی کرد. تیم ملی کرکت افغانستان روز پنجشنبه 30 با پیروزی قاطعی در برابر تیم ملی کرکت کانادا با حضور خود در این رقابت‌ها پایان داد. این پیروزی دومین برد افغانستان در مرحله گروهی بود، هرچند برای راهیابی به دورهای حذفی بسنده نبود. با این حال هواداران کرکت این برد پرقدرت را پایان خوبه برای حضور افغانستان در جام جهانی می‌دانند. رفیع الله یکی از هواداران روز جمعه اول حد در این مورد به رادیو آزادی گفت
هرچند که تیم افغانستان یعنی تیم کرکت ما در این رقابت ها ناامید کننده بود،
مگم برد تیم افغانستان در آخرین مسابقه همراه کانادا امیدها برای آینده تیم را زنده کرد و نشان داد که بازیکنان افغان توان رقابت با تیم‌های مطرح جهان را دارند و میتوانند انشالله. در مجموع سفر افغانستان یک سفر خوب بود، ولی اگر تیم افغانستان با مسابقات دیگر نیز صعود میکرد خیلی خوشحال میشدیم. پس نصیب و قسمت باز ما تیم خود همیشه وقت حمایت میکنیم.
خاطره یکی دیگر از علاقه‌مندان کرکت که تمامی رقابت و این جام را دنبال کرده نیست بر رادیو آزادی گفت:
بعد چانسی ما این بود که تیم در گروه بسیار دشوار قرار داشت. آغاز رقابت ها برای ما چندان خوب نبود، اما در دو بازی پایانی بازگشت بسیار خوبی داشتیم. اینها قهرمانان ما هستند و همیشه از آنان حمایت میکنیم. تیم ملی همواره لبخند بر لبهای ما آورده است.
این دیدار در شهر چنایی هند برگزار و با بیتنگ افغانستان آغاز شد. افغانستان در 20 اوور تعیین شده با از دست دادن 4 ویکت 202 هدف تعیین کرد. بیشترین نقش را در ثبت این هدف ابراهیم زدران داشت که با 95 دوش بدون اوت در برابر 56 توپ بهترین ایننگ تیمش را به نمایش گذاشت. در پاسخ تیم کانادا در بخش بیتینگ نتوانست فشار توپ اندازان افغانستان را تحمل کند و در پایان باز دست دادن 8 ویکت تنها 118 دوش به دست آورد. آگاهان بخش کرکت از جمله محمد لایق سمون درباره نقاط ضعف تیم ملی افغانستان در این رقابت‌ها به رادیو آزادی گفت:
یکی از عوامل عمده این است که ما رقابت های بین المللی کمی انجام داده ایم و سیریز ما با تیم های جهانی در نیست حساب است. همچنان در توپ‌اندازی تیز کمبودهایی وجود داشت که از چند سال بدین سو تیم با آن روبرو است. در فیلدینگ نیز مشکلات داشتیم.
افغانستان در دیگر مسابقه های مرحله گروهی نیز به میدان رفت. این تیم در 8 فوریه در برابر نیوزلند و در 11 فوریه در برابر آفریقای جنوبی شکست خورد، اما در 16 فوریه توانست تیم امارات متحده عربی را با تفاوت 5 ویکت شکست دهد. در مجموع افغانستان با وجود نمایش های امیدوار کننده نتوانست جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورد و با 2 پیروزی در مرحله گروهی از رقابت ها کنار رفت. رقابت های جام جهانی کرکت 20 اوره به میزبانی مشترک هند و سریلانکا برگزار شده و دیدار نهایی این جام قرار است به تاریخ 8 مارس برگزار شود.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7 الی 12 و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
آیا می توانید تفاوت میان یک تصویر تولید شده توسط هوش مصنوعی و یک چهره واقعی را تشخیص دهید؟ در اصل اطلاعات نادرست دیجیتالی که تصاویر ساختگی می توانند به سرعت در اخبار و شبکه های اجتماعی پخش شوند، این مهارت بسیار ارزشمند شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
با افزایش روزافزون تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی، تشخیص آنها از واقعیت دشوارتر می شود. یک پژوهش تازه نشان می دهد که توانایی شناسایی تصاویر مصنوعی یا دیپ فیک به میزان آگاهی افراد از تکنولوژی مربوط نیست، بلکه به یک ویژگی درونی و پایدار به نام تشخیص اشیا ارتباط دارد. بر اساس وبسایت نیروساینس، پژوهشگران آزمون را به نام آزمون چهره هوش مصنوعی طراحی کرده، دریافتند که آگاهی در مورد هوش مصنوعی و تجربه تکنیکی پیش بینی کننده های ضعیف برای موفقیت در این زمینه هستند. در عوض، افرادی که به طور طبیعی توانایی بالا در تشخیص اشیای بصری بسیار شبیه به هم دارند، مهارتی که رادیولوژیست ها برای شناسایی غده ها یا پرنده شناسان برای تشخیص انواع مختلف پرنده ها به کار می برند، در شناسایی تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی بهتر عمل می کند. این یافته ها نشان می دهد که برخی افراد دارای نوع ذره ادراکی ویژه هستند که آنها را در برابر فریب های دیجیتالی یا دیپ فیک آسیب ناپذیرتر می سازد. محققان دریافتند که عوامل سنتی مانند هوش، تجربه کار با هوش مصنوعی و حتی مهارت های ویژه تشخیص چهره پیش بینی نمی کند که چه کسی می تواند به طور قابل اعتماد چهره واقعی را از جعلی تشخیص دهد. در عوض قوی ترین عامل تشخیص اشیای مشابه است. همچنان توانایی در سایر پژوهش‌ها به ویژه متخصصان رادیولوژی که در مطالعه عکس‌های قفسه سینه، دستبندی سلول‌های خونی و شناسایی غده‌های سرطانی مهارت دارند، در زمره افرادی هستند که می‌توانند تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی را تشخیص و تفکیک کنند. این یافته ها نشان می دهد که یک توانایی بصری گسترده که به طور خاص به شناسایی چهره و یا تجربه از تکنولوژی وابسته نیست به شماری از افراد کمک می کند تا با آزمون بی سابقه تشخیص تصاویر واقعی از مصنوعی یا دیپ فیک کنار بیایند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود نثار همه شما عزیزان و خوبان، امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و در کنار فامیل هایتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوش آمدید میگم همه شما خوبان و عزیزان را با یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر پوپالزای. عزیزان دل، امروز قرار هست در مورد موضوع ساخت یک سیستم پشتیبانی فردی در زمینه سلامت عاطفی بحث کنیم. خب در این جلسه ما بحث خواهیم کرد که چگونه می توانیم یک سیستم پشتیبانی در زمینه سلامت عاطفی بسازیم. پس امیدوار هستم همه شما خوبان و عزیزان با انرژی کامل در کنار ما بمانید و جلسه امروز یک جا با ما به پایان برسانید. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، سیستم پشتیبانی در زمینه سلامت عاطفی به مجموعه از ابزار، منابع و خدمات اشاره دارد که به اندازه‌گیری و بهبود حالات عاطفی و روانی افراد کمک می‌کند. خب این فرایند به افراد کمک می‌کند تا چالش‌های عاطفی و روانی خود را بهتر بشناسه و با آنها با استفاده از راهکارهای سالم و مناسب کنار بیاید و با کیفیت زندگی خود بهبود ببخشد. خب این سیستم می تواند شامل مشاوره های فردی، گروهی، آنلاین، برنامه های آموزشی و منابع برای خود آموزی باشد. همچنین نگفته نباید گذاشت فراهم کردن فرصت های اجتماعی و استراتژی ها به خاطر مدیریت استرس و استراب و ارتقای سلامت عاطفی افراد کمک می کند و فرد در مواجهه با چالش های روزمره یاری می کند. خب هدف نهایی چنین سیستم چی است؟ توانمندسازی فرد برای داشتن زندگی شادتر و سالمتر هست. خب بین شاگردای عزیز به خاطر درک بهتری موضوع یک مثال بودیم. خب یکی از مثال‌های ساده سیستم پشتیبانی در زمینه سلامت عاطفی شاگردای عزیز گروه‌های حمایتی هستند. برای نمونه یک گروه محلی برای افرادی که مبتلا به استرس و اضطراب هستند کمک می‌کنند و به صورت هفتوار برای اونها دیدار می‌کنند و برشان جلسات را دایر می‌کنند. خب در این جلسات اعضا تجربیات خود را به اشتراک می‌گذارند و درباره تجربیات خود حرف میزنن و تحت هدایت و تحت راهنمایی یک مشاور و یا هم یک روانشناس تکنیک های مدیریت استراب و استرس را چی میکنن یاد میگیرند. خب این گروه با افراد در واقع کمک میکنن تا احساس تنهایی کمتر داشته باشند و از حمایت یک دیگر بیشتر بهره‌مند شوند. خب شاگردان عزیز، چگونه می توانیم یک سیستم پشتیبانی فردی ایجاد کنیم؟ یک موضوعی که خیلی مهم است برای همه ما. خب متوجه باشین به خاطر ایجاد یک سیستم پشتیبانی فردی باید بعض از فرایند و یا هم بعض از موارد مد نظر بگیریم که فرایند و این موارد شامل کدام چیز هاست. این فرایند عبارت از شناسایی نیازها و اهداف، تعیین اهداف، تعامل انسانی، نکات عملی و منابع آموزشی می باشه. خب در ادامه ما میرم روی هر کدام از اینها بیشتر بحث میکنم و میدونستم که شما بیشتر با هر کدام از اینها به شکل درست آشنا شوین. خب در قدم اول چی است؟ شناسایی نیازها و اهداف. خب در مرحله شناسایی نیاز و هدف فرد ابتدا باید با خودش فکر کنه و نیازهای عاطفیش را شناسایی کنه. برای این کار فرد میتونه که از خود سوالات این گناه بپرسه که مثلا چی احساسات را بیشتر تجربه میکنم؟ آیا از استراب، افسردگی، تنهایی و یا هم استرس زیادتر رنگ میبرم؟ خب بعد از کوشش کنه که به این سوالات پاسخ بده، پاسخ به این سوالات به کمک میکنه تا مشکلات خود را بهتر درک کنه. در مثال شاگردای عزیز فکر کنید، شما همواره احساس استراب و یا هم استرس دارین و نارام هستین. خب چند دقیقه به خود وقت بدین و عمیق فکر کنین که دلیل این احساساتتون چی است. خب من مطمئن هستم از اینکه چند دقیقه بعد از اینکه فکر کردین و تمرکز کردین، من مطمئن هستم که یک دلیل را پیدا میکنین. شاید بعد از چند دقیقه متوجه شوین که دلیل این احساس شما فشار زیاد کار، فشار مسئولیت ها و یا هم فشار زیاد درستان است و کمبود وقت است. خب و شما در کل چی هست؟ نیاز بیشتر به وقت و آرامش دارین تا بتوانین احساسات منفی خود را کنترل کنین و در کل احساسات منفی را از خود دور کنین. خب اینجاست که شما با تعیین اهداف میتونین این نیاز را بهتر به دست بیارین. خب مرحله بعدی مرحله تعیین هدف است. خب عزیزان دل، مرحله تعیین هدف در فرایند شناسایی نیازها و اهداف و ساختن سیستم پشتیبانی به معنی مشخص کردن اهداف است که فرد برای بهبود وضعیت عاطفی و یا روانی خود دنبال او است. این مراحل یا این مرحله شامل چندین نکات کلیدی است. متوجه باشین شاگردا که این نکات عبارت از واضح بودن و مشخص بودن هدف. دیگه باید هدفتون سردرگم نباشه، شما باید یک هدف مشخص داشته باشین، قابل اندازه‌گیری بودن، دستیافتنی بودن و مرتبط و زماندار بودن. خب بیاین که این موضوع را با آدم ها به مثال بالایی که دادیم روشن کنیم. خب شما بعد از اینکه مشخص کردین که هدف شما دیگه چی است، کاهش احساسات منفی تان، کم استرس و یا هم استراب هست، دیگه میتونین که به خودتان این گونه هدف تعیین کنین. مثلا میتونین به خودتان بگین که من هر هفته میخوام دوبار متشن کنم و در طول ما یک بار استراب خود را با تمرین ها و تکنیک های متفاوت کاهش دهم. خب این نوع هدف گذاری با شما کمک میکند تا پیشرفت خود را پیگیری کنید و احساس موفقیت بیشتر داشته باشین. خب عزیزای دل، ای بود مرحله تعیین هدف که من امیدوار هستم که شما این مرحله را چی کرده باشین، درک کرده باشین و امروی مرحله آشنا شده باشیم. خب مرحله بعدی مرحله تعامل انسانی است. تعامل انسانی مرحله بعدی بهارای ساختن یک سیستم پشتیبانی هست. خب زمانی که یک فرد میخواهد یک سیستم پشتیبانی بسازه، عزیزای دل، تعامل انسانی در این فرایند به معنی برقراری ارتباط و ایجاد روابط حمایتگرانه است. در این مرحله ما باید چی کنیم؟ افراد را پیدا کنیم و یا هم افراد را در زندگی خود داشته باشیم که بتوانند ما را حمایت کنند و ما را بهتر درک کنند و ما را قضاوت نکنند. افراد باشه که افراد سالم باشه، خدای نخواسته افراد ناسالم و یا هم دوستای ناسالم نباشند. افراد باشند که ما بتونیم روشان اعتماد کنیم و به ما و به حرفای ما گوش بدن. خب این افراد میتونن که دوستای خوب ما، دوستای تحصیل کرده ما، دوستای سالم ما، اعضای خانواده ما و یا هم خویشاوندای ما باشن. خب بعد از اینکه دیگه مطمئن شدیم که همچنین افراد از زندگی خود داریم و بهشون اعتماد کرده میتونیم، باید دیگه چی داشته باشیم؟ باید کوشش کنیم که امروز از اونا روابط بیشتر برقرار کنیم و یا هم در کل دید بازدید بیشتر داشته باشیم. خب مرحله تعامل انسانی با اشتراک در فعالیت‌های اجتماعی نیز اشاره میکنه شاگردان عزیز. اشتراک در همچنین فعالیت‌ها احساس تعلق و ارتباط مثبت را در فرد تقویت میکنه و در کل این باعث میشه که فرد احساس بیشتر امیدواری، تراوت و دوری از احساسات منفی و تنهایی را دیگه داشته باشه. خب ای بود مرحله تعامل انسانی. مرحله دیگه عبارت از نکات عملی است. خب نکات عملی چی است شاگردان عزیز من؟ نکات عملی برای ساختن یک سیستم پشتیبانی عاطفی فردی با فعالیت های اشاره میکنند که با فرد کمک میکنند تا احساسات و نیازهای عاطفی خود را شناسایی و مدیریت کند و رابطه حمایتی مؤثر با دیگران برقرار نماید. این نکات شامل چی چیزها هست؟ خب این نکات شامل شناسایی و تجزیه و تحلیل احساسات از طریق یادداشت برداری، ایجاد یک شبکه ارتباطی از افراد حمایتگر، برقراری ارتباطات و گفتگو در مورد احساسات، شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و مراجعه به متخصصان و روانشناسان برای دریافت مشاوره، توسعه مهارت‌ها به خاطر مقابله با احساسات منفی، یاد گرفتن تکنیک‌های متفاوت و خود مراقبتی و در کل انجام دادن فعالیت‌های خوشایند و رعایت سبک یک زندگی سالم و همچنان ارزیابی نمودن و اصلاح نمودن مداوم سیستم پشتیبانی با جمع‌آوری بازخورد از اطرافیان و یا هم فیدبک که میگن. خب در کل این فعالیت به فرد کمک میکنه تا با چالش‌های عاطفی بهتر کنار بیاد و کیفیت زندگی خود را بهبود ببخشد. خب بعد از این که نکات عملی خلاص شد، یک فرایند مهم دیگه وجود داره که عبارت از چی است؟ منابع آموزشی. خب متوجه باشین شاگردان عزیز، منابع آموزشی برای ساخت یک سیستم پشتیبانی عاطفی فردی شامل انواع مختلف از کتاب ها، مثلا کتاب های روانشناسی، کتاب های سلامت عاطفی، مقالات، وبسایت ها که ما مطمئن هستم امروز در جهان امروز همه ما به اون دسترسی داریم، مقالات در سایت های متفاوت، باز کردن وبسایت های متفاوت و پیگیری کردن وبسایت های متفاوت به خاطر به دست آوردن معلومات و خودآگاهی و همچنان دوره های آموزشی که امین صنف کم در حال حاضر ما هستیم. امین صنف ما هم یکی از مثال هایش است. اینها چی می باشن؟ منابع آموزشی هستند. خب که امی منابع به فرد کمک میکند تا درک بهتر از احساسات و مدیریت احساسات خود را داشته باشه. خب این منابع همچنان به یک فرد کمک میکند تا مهارت های لازم را برای ایجاد یک سیستم پشتیبانی عاطفی مؤثر و شخصی توسعه دهد. خب عزیزان دل، این آخرین مورد بود و یا هم این آخرین فرایند بود و موضوعات درسی ما در همینجا به پایان میرسه. خب ما قبل از اینکه به پایان برسونیم، مثل هر روز یک فعالیت داریم به خاطر درک موضوعات. خب شاگردای عزیز، ما هستون میخوایم در این فعالیت روی یک ورق حادثه بدره که باعث ایجاد احساسات بد مانند غم، اندو، نامیدی، آسیب پذیری در شما شده چی کنین نوشته کنین و بعد از اون لسته از نام های افراد را نوشته کنین که در این حالت با شما کمک کردن که میشه که امروز شما حرف زده باشن در وقتی که شما تنها بودین، در کنارتون بوده باشن و شما را حمایت کرده باشن. خب بعد از این که نام از این افراد را نوشته کردین، چند دقیقه فکر کنین که بعد از حرف زدن با بعد از سپری نمودن وقت با این افراد شما چی احساس داشتین؟ آیا در وجودتان کدام تغییر به میان آمد یا هنوز ما احساسات منفی را داشتین؟ آیا بجای اما احساسات منفی که مانند غم، تنهایی بود یک کم آرامش پیدا کردین بعد از گپ زدن با این افراد؟ و یا خیر، در کل احساسات را که بعد از حرف زدن و سپری کردن وقت با این افراد داشتین را نوشته کنین و لست کنین. خب شاگردان عزیز، متوجه باشین این فعالیت با شما کمک میکند تا استراتژی های حمایت از هم دیگر را بهتر یاد بگیرین و پی ببرین که سیستم پشتیبانی چقدر باعث بهبود سلامت عاطفی شما میشه. خب عزیزان دل، آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه و وقت برنامه ما رو به اتمام است و من ناگزیر به خداحافظی از شما عزیزان هستم. فراموش نکنین که همیشه مطالعه داشته باشین، چون تایم برنامه کم است و من نمیتونم تمام موضوعات به شکل مناسبش به شما دیگه ارائه کنم. شما کوشش کنین که همیشه مطالعه داشته باشین، همیشه مهارت‌های جدید یاد بگیرین و فراموش نکنین که فعالیت همچنان انجام بدین تا یک بار دیگر با یک موضوع جدید در خدمت شما عزیزان و خوبان قرار میگیرم. همیشه ما رو به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. وقت خوب و خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی.
برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند مهربان و بخشاینده. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما نازنینان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و در کنار فامیل های محترمتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. شما را خوش آمدید میگم با یکی دیگه از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما سحر پوپلزای. امیدوار هستم شما عزیزان موضوعات درس قبلی را به خوبی درک کرده باشین و با انرژی کامل امروز به صنف حاضر شده باشین. خب عزیزان دل، امروز ما روی موضوع مقابله با احساسات دشوار صحبت میکنیم و در این جلسه ما قرار است بحث کنیم که احساسات دشوار چی هستند، چگونه میتونیم با آنها مقابله کنیم و مقابله کردن با این احساسات چی فایده در زندگی ما و یا هم چی نقش در زندگی ما دارد. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، مقابله با احساسات دشوار یک فرایند مهم در مدیریت سلامت روان هست. احساسات دشوار میتوانند شامل اضطراب، استرس، غم، خشم، تنهایی و ناامیدی باشند. این احساسات به صورت طبیعی در زندگی هر فرد شاگردان عزیز رخ میده و نشانه از تجربه های زندگی و تجربه های انسانی هستند. مهم این هست که به جای سرکوب کردن این احساسات آنها را شناسایی کنیم و به طور مؤثر آنها را مدیریت کنیم. خب مقابله با احساسات دشوار در زندگی و فردی و اجتماعی ما اهمیت بسیار برخوردار هستند. خب در اینجا ما می‌پردازیم به بررسی چندین جنبه کلیدی این فرایند. خب در قدم نخست بیاین که روی فواید مقابله کردن با احساسات دشوار بحث کنیم. خب مقابله کردن با احساسات دشوار باعث کاهش احساسات منفی در ما عزیزان دل. خب مدیریت صحیح احساسات و مقابله با احساسات دشوار می تواند به کاهش احساسات منفی مانند اضطراب، استرس، افسردگی و ناامیدی کمک کنند. زمانی که افراد ابزار لازم برای مقابله با احساسات منفی را داشته باشند شاگردان عزیز، احتمال تجربه اختلالات روانی در وجود افراد بسیار کاهش پیدا میکنه و کم میشه و بدون شک آنها کمتر تجربه احساسات منفی را میداشته باشند. خب در قدم بعدی شاگردان عزیز، مقابله با احساسات دشوار باعث جلوگیری از تصمیم های اشتباه میشن. بله مقابله با احساسات دشوار میتوانند با جلوگیری از تصمیم های اشتباه کمک کنند. زمانی که افراد احساسات شدید یا منفی خود را نادیده میگیرند و یا هم سرکوب میکنند، ممکن است در این لحظه ها تصمیمات چی بگیرند؟ غیر منطقی و نادرست بگیرند. ولی در مقابل شناخت و مدیریت این احساسات فرد را قادر به این میسازد که به صورت منطقی و با دید واضح تر تصمیم گیری کند و این روند ممکن است شامل موارد چون تفکر درباره گزینه ها، مشاوره با دیگران و اختصاص زمان برای بررسی وضعیت باشه. خب بین که در مورد زمین یک مثال بگیم عزیزان دل، فرض کنیم که یک فرد پس از سپری نمودن روزهای سخت بالاخره احساس میکنه که دیگه از کار خود خسته است، دیگه احساس میکنه که ناامید است، دیگه نمیتونه پیش بره کار خود و در کل احساس استرس و اضطراب و خستگی داره. خب بجای تصمیم گیری فوری برای ترک کردن شغل خود، امیدونه که مثلا چند دقیقه را وقت سپری کنه تا احساسات خود را شناسایی کنه و با آنها بپردازه. خب سپس با آرامش و تحلیل وضعیت تصمیم منطقی تر گرفته میتونه و این کار برش کمک میکنه تا از تصمیم های هیجانی مانند ترک کردن شغل خود چیکنه جلوگیری کنه که تصمیم های هیجانی و تصمیم های که با عجله گرفته میشه معمولا تصمیم های میباشه که گزینه های درست نمیباشن، معمولا باعث چی میشه؟ باعث پشیمونی در آینده میشه. خب پس همی مقابله کردن با چنین وضعیت های چالش برانگیز، وضعیت های سخت میتونه باعث چی شوه؟ جلوگیری از تصمیم های نادرست در زندگی ما و جلوگیری از پشیمونی در آینده شوه. خب در کنار این عزیزان دل، مقابله کردن با احساسات میتونه که باعث چی شوه؟ باعث پیشرفت شخصی و روانی ما شوه. مقابله با احساسات دشوار میتواند به پیشرفت شخصی و روانی ما کمک کنند. این فرایند میتواند به درک عمیق‌تر از خود، تقویت مهارت‌های مقابله و افزایش تاب‌آوری در ما منجر شوه وقت افراد با احساسات خود مواجه می شوند و آنها را مدیریت می کنند، می توانند به رشد شخصی خود و برابط خود و تصمیم گیری های خود بهبود ببخشند و تصمیم گیری های بهتر داشته باشند. همچنین این تجربه ها می توانند افراد را برای مواجه با چالش های آینده کمک کنند و در کل فرایند می تواند که افراد قوی تر به خاطر آینده آماده بسازد، چون دیگه افراد چی هستند؟ با تجربه هستند و امو تکتیک ها و استراتژی های لازمه به خاطر چی داره؟ به خاطر مقابله با وضعیت های سخت و وضعیت های دشوار دارن. خب به عنوان مثال شاگردان عزیز، فکر کنین که یکی از شما یا یک شاگرد همیشه احساس خشم و یا ناامیدی به دلیل چی داره؟ به دلیل شکست در امتحان کنکور. امتحان کنکور یک چیز است که همین ما در جریانش استرس می داشته باشیم، استراب می داشته باشیم و مخصوصا زمانی که خدای نخواست هم ناکام می مانیم، یک چیز طبیعی است، چون ما به اندازه زحمت می کشیم و دیگه بسیاری از جوان ها هستن که ناامید می شن و در کل احساس خشم و ناامیدی می داشته باشن. خب همین شخص میتونه با تحلیل این احساسات و شناسایی علل آنها، مثلا شناسایی علل خشم خود، شناسایی علل نامیدی خود، نه تنها که به دلیل واقعی شکست خود پای بره، بلکه مهارت‌های جدید برای مدیریت استرس و بهبود عملکردش بیاموزه. این تجربه میتونه به منجر شود که موفقیت‌های بیشتر در گام‌های آینده خود داشته باشه. خب در کنار این، مقابله با احساسات دشوار باعث پیشگیری از استرس، استراب، افسردگی و همچنان افزایش مهارت‌ها و بهبود روابط ما و در کار رضایت از زندگی ما میشه. عزیزان دل، خب شاگردان عزیز، ما حالا با اهمیت مقابله با احساسات دشوار پی بردیم و در مورد اهمیتش یک چیز بیشتر فهمیدیم. پس بیاییم که حالا یاد بگیریم با استفاده از کدام فرایند و تکنیک ها ما میتونیم در شرایط سخت احساسات خود را کنترل کنیم و با احساسات دشوار خود مقابله کنیم. خب اولین گام و یا هم اولین نقطه عبارت از چی است؟ شناسایی احساسات. خب نخستین گام شناسایی و قبول کردن احساسات هست. احساساتی را که ما تجربه میکنیم، خب با نوشتن احساسات خود در یک دفترچه و یا هم کتابچه و یا هم صحبت کردن با شخص مورد اعتماد، میتونیم که احساسات خود را بهتر درک کنیم و درک بهتر برسیم. تا زمان شما نتوانین احساساتتان را درک کنین، هیچگاه قادر به مقابله با آنها نیستین. شاگردان عزیز متوجه موضوع باشین. خب موضوع بعدی و یا هم راهکار بعدی عبارت از چی است؟ فکر مثبت و بازنگری در افکار. خب فکر مثبت و بازنگری در افکار به عنوان تکنیک برای مدیریت احساسات دشوار و بهبود سلامت روانی شامل چندین مرحله مشخص است که به افراد کمک می کند افکار منفی را شناسایی و به چالش بکشند. تلاش کنید که افکار منفی را شناسایی و به چالش بکشید و به خود یادآوری کنید عزیزان دل که احساسات تنها حالتهای موقتی هستند و می توان آنها را تغییر داد. خب به طور مثال بین شاگرد عزیز این موضوع رو در یک مثال روشن کنیم. فکر کنین که یک شخص، فکر کنین که یک پسر به نام امیر پیش از انجام دادن یک مصاحبه شغلی خود بسیار نگران است و استرس داره و به خود میگه که من هرگز نمیتونم در این مصاحبه چشام موفق شم، چون که داوطلب ها بیشتر هستن و اونا مهارت های بیشتر یاد دارن و در کار یک احساس ناامیدی و احساس استرس داره. خب بعد از شناسایی این فکر، او به خود یادآوری کرده میتونه که در مصاحبه قبلی مثلا عملکرد خوب داشت و تجربه های مثبت در گذشته کسب کرده و این تجربه با کمک میکنه که این مصاحبه هم همچنان به خوبی پیش بره. خب آهسته آهسته با گفتن این کلمات که مثلا من تجربه خوبتر در مصاحبه قبلی خود داشتم، من مثلا دانستم که نکات ضعف خود بشناسم و حالا من قوی تر عمل کرده میتونم، خب به جای تمرکز بر افکار منفی به خودش چی میکنم؟ یک روحیه میته و خدا آماده میکنه و میتونه که به خود بگه من آماده هستم و میتونم بهتر تلاش کنم و نتیجه بهتر را به دست بیارم. خیلی می خودش یک
تغییر نگرش را به میان میاره و باعث میشه که امیر با اعتماد به نفس بیشتر و آمادگی بیشتر چی کنه؟ برای با مصاحبه و بدون شک که یک نتیجه خوب داره را میگیره. خب عزیزان باید داشته باشین که در کنار این تکنیک هایی که گفتیم موارد دیگه مانند تکنیک های تنفس عمیق ما در جلسه قبلی همچنان روش بحث کردیم میتونه که با مقابله با احساسات دشوار کمک کنن، همچنان متیشن، ایجاد شبکه های حمایتگری که مثلا در جلسه قبلی ما باید اشاره داشتیم که در زندگی خود باید افراد را داشته باشیم که به ما کمک کنن، افراد را داشته باشیم که آزادانه با اونها حرف بزنیم، افراد باشن که افراد سالم باشن و ما بتونیم روشون حساب کنیم و ما را قضاوت نکنن و بتونن که با ما چی بتن؟ مشوره های درست در حالت های سخت بتن. خب اینا همشون موارد هستن که میتونه به خاطر چی؟ به خاطر مقابله کردن با احساسات دشوار ما به ما کمک کنند. خب عزیزان در نتیجه باید بگیم که مقابله با احساسات دشوار فرایند است که به افراد کمک میکنه تا با چالش های ذهنی و عاطفی روزمره بهتر کنار بیاین. خب از طریق شناسایی و بازنگری در افکار منفی، استفاده از تکنیک های مدیریت استرس و برقراری ارتباط با دیگران، افراد می توانند به بهبود سلامت روانی خود دست یابند. این فرآیند نه تنها به افزایش تاباوری و اعتماد به نفس کمک می کند شاگردای عزیز، بلکه روابط شخصی و اجتماعی را نیز تقویت میکنه. شما میفهمین زمانی که یک فرد بتونه احساسات خود را شناسایی کنه، زمانی که یک فرد بتونه مدیریت روی احساسات خود داشته باشه، میتونه که روابط مثبت همچنان با دیگران داشته باشه و یا هم به عبارت دیگر شیوه‌های مؤثر برای مدیریت احساسات دشوار میتواند با کیفیت کلی زندگی و احساس رضایت بیشتر از آن بیانجامد. خب لذا سرمایه گذاری در این مهارت ها می تواند نتایج مثبت و ماندگار را در زندگی فردی و اجتماعی ما به همراه داشته باشه. خب عزیزان دل، ای بود موضوع درسی امروز ما و ما امروز در مورد چی پیش حرف می‌دیم؟ در مورد مقابله با احساسات دشوار و یا هم سخت و در مورد فرایند و در مورد فواید این فرایند و همچنان در مورد راهکارهایی که چگونه میتونیم با احساسات دشوار خود مقابله کنیم. خب قسم روز در پایان بازم شما یک فعالیت دارین که این فعالیت شما باید انجام بدین. خب ما از هر کدام شما میخوایم که در یک دفترچه خاطرات، در کل یک دفترچه خاطرات به خود اختصاص بدین و هر روز وقت با احساسات سخت و یا هم منفی روبرو میشین، مطمئن هستم زندگی پر از چالش هست و ما شاید هر روز با احساسات متفاوت رو براشیم. امی احساسات منفی خود را چی کنین؟ یادداشت کنین و برای هر احساستان یک یا الی دو فکر مثبت و راهکار برای مدیریت رو بنویسین. در پایان هفته تمام یادداشتهایتان را یک مرور کنین و ببینید از درسهایی که شما دیجه میگیرین و از راهکارهایی که میگیرین چی تجربه گرفتین و آیا میتونین که با امی احساسات مثبت منفیتان کنار بیاین و و جاگزینش احساسات مثبت را کنین. خب در کل شاگردان عزیز این کار با شما کمک خواهد کرد تا بهتر احساساتتان را بشناسین و با احساساتتان کنار بیاین و مهارت های مدیریت احساسات و مهارت های کنار آمدن با احساسات را چی کنین؟ تقویت کنین. خب عزیزان دل، وقت برنامه ما رو به اتمام است و ما باید از حضور شما عزیزان خدافظی بگیرم تا که یک بار دیگه با یک موضوع دیگه در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. فعالیتتان انجام بدین. اوقات خوب و خوش. الله نگهدارتان.
در دیدم پایم ز کار افتاد وان بردارید.